بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيدنا الإمام الزمانية روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. عرض شد که مخالفینی داشتند سخیفه و اینها قیچی کردند، چون اونها قضیه سخیفه را خیلی بزرگش کردند، ما هم ناچاریم این طرف را بزرگ جلوه بدیم، یا لااقل اونجوری که هست جلوه بدیم. یکی از مخالفین سهل بود، سهل ابن حنیف، ظاهراً اینجا اصلا صحبتش هم نشد. بله؟ خب اجازه بدید من راجع به سهل صحبتی داشته باشم.
عباس خان ابن حنیف تو
قضیه
جنگ جمل
شهید میشه؟ آره؟ نه. بله. عرض شد دیروز که اول سهل پاشد اعتراض کرد. اعتراضش این بود که شهادت بدید. من پیامبر در همین روزه دیدم که دست علی را گرفته بود و فرمود این امام شماست بعد از من. رو این کلمه بعدی خیلی تأکید کنید. اینها میگن بله ما قبول داریم پیامبر اکرم وسیع قرار داده، اما خلیفه قرار داده، اما نه بعدی. روی این کلمه بعدی در روایت اهل سنت هم شما دقت کنید آمده خلیفتی من بعدی، اینو معمولا حذفش میکنم، یعنی مدارک زیادی هم داره. خلوص سهل ابن حنیف پاشد و گفت که من اینو دیدم پیامبر اکرم دست علی رو گرفت و فرمود که امام شماست بعد از من، وصی من است در حیات من بعد از وفات من. بله. وای به حال کسی که تخلف کند از علی و خذلان کند علی را، و خوشا به حال کسی که از علی پیروی کند. اتبعه و نسبه. خب این صحبت های سهل ابن حنیف. خب سهل ابن حنیف کیه؟ شیخ طوسی میفرماد من اصحاب رسول الله، یه جا دیگه میفرماد که من اصحاب امیر المؤمنین. خب این آقا از نظر شناسنامه و کارت شناساییش کجایی؟ ایشون انصاری عربی. من روی کلمات خیلی تأکید میکنم، باز نیان پرونده صفویین را باز کنند و بگن شیعه، و اصلا این تفکر ای که علی وصی رسول الله هست تفکر صفوی هست، نه اینجوری نیست. صفوی که از افتخاراتشون این است که تشیع رواج دادن، ولی نه قضیه ریشه داره. این آقا انصاری عربی، عربی مقابل چی؟ موالی، یعنی بالاخره اینه که غیره عرب بودن. و کان والی علی المدینه، استاندار مولا بود، از طرف مولا استاندار مدینه هم بود ایشون. خب بله بله طایفه انصاره.
چطور مدینه
نیست عرب نیست؟ نه میگم عربی مقابل موالی، یعنی عربه. عرضم اینه ریشه تشیع. بله اگر خواسته باشیم با این نفس عنصری و نفس چی میگم بله ملی گرایی به حرف را صحبت بکنیم، ریشه تشیع چیه؟ عربیه، برخلاف آنچه که اینها رواج میدن. و ریشه جریان اموی غیر عربیه، اصلا رواج دهنده مکتب مقابل تشیع رواج دهندش اروپایی ها بودن، رواج دهندش امویین بودن، امویین بچه ایتالیا هستن، اینا همشون از اون برای آب آمدن، یک کدامشون عرب نیست. اینو ما بحثش کردیم. خب بله؟ چرا اشاره کردم من اینجا رواج دهندش اینا هستن و اینا یک کدامشون عرب نیستن و رواج دهنده این مکتب و این جریان دقت کنید عجیب است به ما به تشیع نسبت فرس و ایرانی میدن البته افتخارم میکنیم که ما ایرانی ایرانی ها بالاخره از پیشگامان پذیرش مکتب اهل بیت بودیم اینا به عنوان تنقیص به ما این حرف ها نسبت میدن ولی ما بهشون میگیم خواسته باشه با این نفس با ما صحبت کنید ما پرونداتون رو باز میکنیم اصلا ریشه به خود بالاخره بزرگانتون بخاری مسلم اینا کدام اینا عرب هست کدام یکی از اینا عرب هستن همه شون غیر عرب هست از علمای حدیث بگیرید غیر عرب بخاری مسلم ابن ماجه اون از اهل قزوین این از اهل سیستان بلوچستان ابی داوود اون از اهل نیشابور نمیدونم به اصطلاح تاریختونم طبری بچه مازندران نمیدونم تفسیرتون طبری باز بچه مازندران دفعمون لغتتون سیبوه بچه شیرازه یعنی که خواسته باشین اینجوری حرف بزنید با این نفس حرف بزنید غیر عرب و غیر عربی بودن به شما نزدیکتره تا به تشیع ریشه هاش عربیه ریشه هاش اصیله امامان ما هم ائمه معصوم ما هم همه شون حجازی بودن همه شون عرب اصیل بودن ولی ائمه مذاهب شما کدومشون عربه ما بحث کردم اینجا حتی امام شافعی موالی عرب نیست مالک موالی عرب نیست ما خوشمون نمیاد با این نفس حرف بزنیم ما لا فضل لعربی على عجمی ولا عجمی على عربی ولا لأسود على ابيض ولا لأبيض على اسود الا به تقوا این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملاک تقواست عرب باشد نه فامیل پیامبر اکرمان باشد کج باشد تبت یدا ابی لهب فارس باشد بچه جی باشد بچه اصفهان باشد بچه رام هرمز باشد بچه نمیدونم شیراز باشد خوب باشد شناسنا پیامبر بهش میگه سلمان من اهل بیت این نفس اسلام اینه روح اسلام اینه ولی متاسفانه اینا با این لهجه ما با ما صحبت میکنن کم میارن خب حالا آقای سهل ابن حنیف سردمدار برجم ولایت انصاریون چی؟ عربی یعنی که چی میکنه که عبدالله سبا برو خون عبدالله سبا چند منش چی میگن؟ بالاخره کی آخه هستن؟ کی عبدالله سبا؟ شخصیت خیالی خودتون اینو میبافید خودتون به قول میگن خودشون میبرن خودشون هم میدوزن خودشون هم میپوشن کی عبدالله سبا کی از چی این آقا رو میشناسه کی براش ارزش قائله که میاد ربط میدید ریشه تشیع رو به این آقا خود صورت مسئله میخواید پاک بکنید خب ابن عبدالبر، ابن منده، ابو نعیم، اینا همه از بزرگان اهل سنت هم این آقا همه شون میگن این آقای سهل ابن حنیف صحابی هم پس ریشه تشیع، ریشه برجمداری ولایت علی ابن ابی طالب مدنی عربیه و صحابیه صحابه بودن طرفدار علی ابن ابی طالب شما که بالاخره ملاک را صحابه قالوا این همه اینا صحابی هست قالوا انه انصاري آيه انصاري اوسي الطائفه اوس بله شهد بدر رزمنده بود این بسیجی بود این تو تمام جبهه شرکت کرده شهد بدرا والمشاهد كلها تا تمام جبه ها تو همه محور ها این آقا بوده. با کی؟ مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب یا هیچ نگید یا صلوات بعد و ثبت یوم احد. اینه یاد داشت کنید، لمن هزم الناس، ناس یعنی ایکس یعنی ایگرگ، اسمشو نبرید خودشو بیار اسمشو نبرید. آقا دو سه روز از تپه ها میرفته بالا، والله انصافا چی میگم کوهنوردیش خیلی یک بوده، انصافا ما دو قدم که میریم نفس ما بند میاد. ای تا سه روز همینجور کوهنورد نمیکرد، تپه ها میرفت بالا، میدوید عجیب، خودش میگه، میگه مثل بز میرفتیم بالا کلمت. بعد پیش گفتم که چه کار داره میکنی؟ گفت مگه نمیدید دشمن داره میاد؟ بابا جنگ آقا تمام شد سه روزه. خبر نداشتم میرسم روزه میمونم پایین. این قضیه احده، تو قضیه احد یه سری هم با سلاحاشون فرار میکنن، پیامبر هم داخل لقد سلاحات نبید، به زحمت سلاح دا جبهه آمده، نه برید بندازید و برید. زمان راست میگه پیامبر سلاح انداختن رفت. و الرسول یدعوهم، زیر این آیه خواهش میکنم مراجعه کنید، هرچی پیامبر صدا میزنم منم، من پیامبرتونم، نمردم، کشته نشدم، تو جبهه هستم. اصلا چیه اون آیه دنبالش بخوانید که اصلا بر نمیگردن که نگاه کنن، حتی نگاه هم حاضر نبودن بکنن. در یه چنین موقعیتی این آقای سهل ابن حنیف چی؟ ثبته، اینجوری کسانی بود که تا آخر وایساد. ثبته یوم احد لمن هزم الناس و کان یبایعه یوم اذن علی الموت. با پیامبر اکرم همون روز دوباره تجدید بیعت کرد، گفت یا رسول الله تا پای جان من نیست. اینها در کنار علی بودن، فراری ها تشکیل حزب دادید و تشکیل چی میگم، بالاخره جلسه و جلسات سری و بریدید و بالاخره بافتید و ساختید و به قول حضرت سلمان کردید و نکردید تا حق علی را غصب کردید. این عبارت سلمان. این آبای سهل ابن حنیف ابن شازان از قدمای ماست، می فرماید که من السابقین الذین رجعوا الى امیر المؤمنین. خیلی زود فهمیدن چه خبره و خیلی زود برگشتن به آقا و در رکاب آقا بودن. خب باز یه جا دیگه فضل حرف خیلی زیبایی داره، این رجعوی خورده بار منفی شاید داشته باشن، یعنی چی؟ رفتن برگ. اما یه عبارت دیگه داره در همون فایده دوازدهم، می فرماید که من الباقین علی منهاج نبیهم من غیر تغییر ولا تبدیل. یعنی چه علام؟ من الباقین علی منهاج نبیهم من غیر تغییر ولا تبدیل. یعنی چه؟ اصلا عوض نشدن، همونی که بود همون روال، همون خط و همون روالی که پیامبر اکرم برایشون ترسیم کرد روی همون خط و روال حرکت کردن. خب البته ایشون برقی میفهمد که جزء یگان ویژه حضرت شد. کاعده البرقی مع اخیه عثمان من شرطت الخمیس، اشاره کردم و باید تفصیلا بحث کنم. اگر عجله داری شما در این فایده 27 یا 28 مماقانه رو مراجعه کنید. شاکوت الخمیز اگر عجله دارید. اگر عجله ندارید من خودم براتون بعد توضیح خواهم داد که اینو کی بودن. شاکوت الخمیز خب ایشون جزء اون یگان ویژه حضرت بود و روا ما یدل. خب وقتی که ایشون جزء شاکوت الخمیز باشد این اهل بهشته. به زور روایاتی را جل میکنید که یه سری رو به عنوان چی مطرح کنید؟ بهشتی. قال رسول الله فلان فی الجنه فلان فی الجنه فلان فی الجنه فلان. بعد اینکه عریض خالی نشه علی هم جزئشونه. بازم خدا رو شکر، بازم خدا رو شکر. به زور. حالا این روایت کجا، سندش کجاست، چه کار به سند داری؟ عن ابی هریره عن رسول الله عن جبرئیل عن الله عن رجل. چه کار به سند داری؟ چه کار دارید؟ اما این کسانی که اهل بهشتن قیچیشون میکنید بهشت. اینو مطرح نیست اصلا. سیاست خودتون مطرح. حرف زدین باید پاش باشید. گفتید فلانی خلیفت باید به هر قیمتی میخواد باشید باشید. وقتی که علی ابن ابی طالب به اینو میفرماد که تشرفوا انما اشارتكم على الجنه، بید برگر امضا کنید گزینش. یلا این شرایط بایعون على الموت اشارتكم على الجنه، اینو من امضا کرد اون پذیرفتش، یعنی شد جزء اهل بهش. این جزء مبشرت به جنه است. هیچ حرفیشو نمیزن ما نشدیدیم. این آقا من الاثنی عشر الذین انکروا علی ابی بکر غصبه الخلافه. این با این سوابق جبهه‌ای بود، بسیجی بود و مقاومت کرد تا آخر در اون لحظه‌ای که همه آقایان بله تشریفات را برده این آقا تا آخر ایستاده بود. این آقا جزء کسانی که در رکاب علی بن ابی طالب بود و اعتراض کرد به حکومت که حکومت خلافت مال شما نیست. خب یه خود باز عقبتر برگردیم، هنوز مثل که سهل را هنوز نشناختیم. آقا امام جعفر الصادق علیه الصلوات المسلمین می فرماید که کان من النقباء، این نقیب بود، از رؤسای طایفش بود. بعد گفتم من نقباء نبی الله الاثنی عشر، از اون نقبای دوازدهگانه که پیامبر درش فرمود. آقا فرمود نعم ضمناً اینها مشکلی در فامیلشون داشتن. من الذین اختیروا من السبعین، ای جزء 70 نفری بود که ازشون چند نفر انتخاب شده 12 از اون 70 نفر. بعد آقا میفهمد که اینها رجعوا و فیهم دم، اختلافی داشتن، خون ظاهرا ریخته شده بود و باید یکی دیگه میکشتن تا قضیه تمام بشه ولی کش پیدا میکن. اینا به احترام پیامبر اکرم فاستنظروا رسول الله. حالا که ما در مکه با پیامبر بیعت کردیم، از یه عقبه اصلا از پیامبر اجت نکرده بودن، حالا که ما با پیامبر بیعت کردیم به احترام رسول الله سب کنید، انتقام نگیرید، اصلا پرونده را چی میگن به حالت تعلیق بگذارید تا پیامبر بیان هرچی پیامبر فرمودن. این آقا این سنخ انسان ها بودن که در کنار علی قرار گرفتن. هرچی پیامبر فرمودن ما حرفمون همونه. فاستنظروا رسول الله الى قابل، سال دیگه خب فرجعوا، برگشتن به این نیت، اما بین خودشون قضیه را حل کردن. واصطلحوا قبل واصطلحوا اقبل النبی، قبل از اینکه پیامبر اکرم تشبیران اینو پرونده را مختومش کرد. من بلیش کن. انسان هایی هستن که در زمان خود پیامبر اکرم کی ما با اصحاب پیامبر اکرم مخالف هستیم؟ این چه تهمت هایی به ما میزنن؟ کتاب های خودشون نگاه کنید، میگن هر وقت میخوان شیعه کشی را بندازن متهم میکنن شیعه را که سبب چی؟ صحابه. کی ما سبب صحابه میکنیم؟ این خودتون هستید که با صحابه میانه خوشی ندارید، این خودتون هستید که گزینشی برخورد میکنید، یه افرادی که به درد کاره خودتون میخورن اونها رو جمع میکنن، با بقیه هیچ حرف ما بقیه رو نمیزنید. خب یکی از صحابه است، ما دستش رو میبوسیم، پاش هم میبوسیم، تا قیام قیامت برای این سنخ صحابه ما احترام ویژه قائل هستیم. خب میفرماد که امام صادق ما صدقه احد من قریش ولا من الناس بمنقبت عجیب، احدی به پای این آقا نمیرسه، تو قریشی هم مثل این آقا نیست، مناقب خاص خودش داره این آقا. و اثنا علیه، امام صادق تعریف میکنندش. بعد فرمودن که لما مات، این آقا از جبهه که برگشت سکته کرد، فوت شد، تو سفتین بود، تو آخر بود، حالا چه پیش آمد کرده بود، اون وضعیت آقا را دیده بود که همینطور سر انداخته بودن زیر. فقط این جمله رو میفرمودن، تا دیروز امیر بودم حالا مأمور هستم، تا دیروز خودم دست میدادم حمله کنید حمله نکنید، الان خوارج فتنه‌گرا کاری کردن، جبر جوری بالاخره دردیف کردن که دیگه حرفم برش نداره، یه سری خیلی ناراحت شدن، نه برای که پایان جنگ، نه برای که جنگ بشه یا نشه، برای حضرت ناراحت بودن. خب این آقا وقتی که از صفین برگشت تو راه سکته کرد و فوت شد. لما مات جزع امیر المؤمنین جزعا شدیدا، خیلی آقا برش ناراحت شد. طبیعیه کسی که به فرمایش امام صادق ما سبقه احد من قریش ولا من الناس چی؟ به منقبه، هیچ کس به پای این آقا نمیرسه. واقعا رفتن امثال اینها واقعا ناراحت کننده است. جزع آقا، جزع شدیدی کردن آقا، اظهار کردن ناراحتیشون را. و صلا علیه خمس صلوات. خب این سوابقش، اینا را من مطمئن هستم آقایون نمیارم، چون این همه کنار هم دیگه بگذاری بعد زیرش چی بنویسی؟ این جزء معترضینه ولی به سقیفه هست، یعنی سقیفه کل پروژه سقیفه زیره سوال میره، اینا حاضرم همه این ها را کنسلش کنن فقط سقیفه بماند. خب باز یه خود عقبتر برگردیم، یه خود عقبتر برگردیم، طبری ازش یک منقبه نقل میکند، واقعا افراد اینجوری بودن، شخصیت ها اینجوری بودن. طبری میگه کان فی بدو الاسلام اول سنت الهجره یکسر اصنام قومی لیلا، تازه پیامبر اکرم هجرت کرده بودن، یک سری با پیامبر بیعت کردن ولی هنوز کافر بودن، هنوز مسلمان نبودن. این چه کار میگرد؟ شبونه میرم بوتهاشون رو میشکست، حالا بوت مثلا با چوب بود با چی بود، قضیه بوت رو تمامش میکرد و بعد بوت رو به دوشش مینداخت و میبرد پیش یک زنی از انصار، فقیر بود، شوهرش هم مرده بود، میگفت این هیزم استفاده کن، کان یحملها الى امرأت من الانصار لا زوج لها و یقول لها احتطبی بهاری. یعنی چی؟ مولامون علی ابن ابی طالب روحی فدا وقتی که این جریان را از ایشون دیدن و شنیدن مدحش کردن، فرمودن بله و کان علی علیه السلام یذکر ذلک عن سهل، تو جلسات وقتی که صحبت سهل به من میامد این خاطرات را ازش نقل میکردن بعد از رحلتشون، متعجبن به حضرت از کارش چی بود؟ متعجب یعنی شگفت، چون شکستن اصنام کار علی ابن ابی طالب بود. لابد دیدید در روایات آمده که پیامبر اکرم در غیاب، یه وقتی بود که دارن کسی نبود تو مسجد الحرام، خلاصه آمدن به علی فرمودن که بیا بریم به اصطلاح امروز چی میگن صید کنیم. خلاصه علی بنشین من روی شانت برم و بت‌هایی که اون بالای کعبه است بشکنم. خلاصه پیامبر پاشون رو شانه علی گذاشتن، یه خود علی خواست بشکنم، عرض کرد آقا نمیتونم اینجا مرموم خدیمون که 40 اندیسال قفاد شدم تیکهی دارم در کتابشون فضائل احادیث المسلمین فی فضائل امیر المؤمنین که یکی از سنی ها اینه دیده بود، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود، محمد انطاکی که بعدم شیعه شد. خلاصه این جمله که آخری من نوشتم، علت این که پیامبر علی نتونست پیامبر را برداره، میگه که این بار نبوت بود. بار نبوت باری است که جز نبی محمد، بار جز پیامبر کسی نمیتونه برداره. لذا عرض کرد آقا نمیتونه بپر. پیامبر فرمود بسیار خوب، من مینشینم تو پات روی شانم بگذار. الله اکبر، این چه مقامیه. خود علی مولام وقتی که به خلافت ظاهری رسیدن این جمله رو فرمودن، انا الذی وضعت قدمی علی منک بی سید الانام. خلاصه پیامبر پا شد، علی مولا میفهمد که وقتی که پیامبر اکرم پا شدن من احساس کردم که از کعبه بالاترم، به گونه ای که دستم به ستاره ها میرسه، دستم به ستاره ها میرسه. اگر زنده بودم روز شنبه این دو تا حدیث میارم. خلاصه بعد شروع کردم یکی یکی هم انداختم، خب فاصله خیلی بود. بعد پیامبر اکرم من علی بیام پایین، پیامبر کنار رفتند و علی ابن ابی طالب از اون بالا صاف آمدن پایین، میخندیدن. پیامبر اون چرا میخندی؟ از کتاب از اون فاصله خیلیه، فاصله هیچ طور نشد، اون طورت بشه جبرئیل دستتو گرفته بود، میکائیل زیر بغلت گرفته بود تا رسیدی پایین. خلاصه جمع کردند و بله جعل و یتوارا خودشون رو مخفی میکردن و از منطقه رو به اصطلاح ترک کردن. این آمو دیدن بت‌ها شکسته شده. بله چی میفرمایید؟ بت
چی؟ طول کعبه زیاد بسته شده، دست نمیذاره.
همینه دیگه، صحبت همینه دیگه، صحبت این است که کمکش آمد جبرئیل، کمکش آمد میکائیل، اینا را اینا تو روایات هست. علایه قضیه بت شکنی این کار علی ابن ابی طالب بود، وقت سهل ابن حنیف تو فامیل خودش همین نقش رو ایفا کرده و امیر مومنین اشاره به این قضیه داشته کان متعجبن. خلاصه این شخصیتی که بعضی جاها دارد که هفت تکبیر علی ابن ابی طالب برای او در نمازش، یعنی نماز میتی که خواندن، هفت تکبیر برای او گفتن. معمولا چند تا تکبیره؟ پنج تا. منافقین چهار تا، مؤمنین پنج تا، ولی ایشون هفت تکبیر گفتن. بعد میفرماد که بهار دارد، بهار الانوار، که وقتی که این آقا عند مرجعهی خود حضرت فرمودن قد توفی سهل بالکوف عند مرجعهی معی من صفین، با من صفین بود، جنگ بود، جبهه بود، با من 18 ماه تو میدون بود، قد که من صفیل کرد، بالاخره فوت شد. آقا می فرمود که وکان من احب بالناس الیه، از کسانی بود که من خیلی دوستش داشتم. من احب الناس الیه، یا از کسانی بود که خیلی منو دوست داشت. ولو احبنی جبل لا تهافته. خب شما اینجا شرح حالشو دیگه نگاه بکنید، که من چون میخوام بحثای دیگر رو مطرح بکنم نمیرسم. بله، تنقیح المقال جلد 34، چاپای قدیم رو مراجعه نکنید، چاپای جدید تعالیق زیادی دارد، از این چاپا استفاده کنید. فعلا 34 جلده، یه 50 جلد دیگه مونده انشاءالله تا بشه 80 جلد. این کار مرحوم مامانیست، ایشون 30 تا کتاب نوشته، این یکی از کتاباشه، یکی از کتاباش 80 جلده. بله؟
پسرشون
این تعالیق پسرشونه، مرحوم مامانی آقازادشون خدا رحمتشون کند، از 40 سال قبل شروع کرده بالاخره تعلیق نویسی و بالاخره تخریج مصادر تا این چند سال الحمدلله کتاب ها داره میاد بازار. مرحوم مامانی رو بد نیست که آقای شرح حال این بزرگان رو ببینید، آن رو چهارشنبه است، بد نیست بعضی نکات رو اشاره بکنیم. واقع مطلب بریم رمز موفقیت رو پیدا کنیم. یک سری چهره‌هایی هستن موفق بودن با کمترین امکانات، بزرگترین پروژه ها را به دستشون انجام شد و انجام دادن. من آقازادشون را که گذرخان دیدم قبل از رحلتشون، خدا رحمتشون کنه، عرض کردم شنیدمشون فقه هم دارن، یه دوره فقه، فرمودن بله. عرض کردم چند جلده؟ فرمود 60 جلده. یه دوره فقه 60 جلده، یه دوره بله رجالش 80 جلده. شاید تعجب کنید این کلمه‌ای که میخوام بگم، 58 شروع کرد به تألیف این 80 جلدی، 61 هم فوت شد و قبل از فوتش کتاب تو بازار بود. یعنی چه؟ بله؟ کمتر از 3 سال این کتاب را نوشت و داد بازار، بعد فوت. چند؟ ظاهرن چند تا فرمش فقط مونده بود، فقط چاپ شد. 15,000 رجالی چه بحث کرد. حالا ما 80 جلد میخوام مطالعه کنم، چقدر وقت میبره؟ بله؟ چقدر وقت میبره؟ 10 سال. اگه 10 سال بخوریم خیلی خوب. این یکی از کاراش بود، مرجع تقلید هم بود. خدا رحمت کن آقا بزرگ تهرانی شرفال در از ذریعه وقتی که میرسه به تنقیح مقال میفهمد که این معجزه است، این معجزه ای بود که در این فاصله این کتاب ها نوشته. من نمیخوام بگم همه حرفایی که اینجا دارد بله صحیح و ایشون قرار نبود که نعوذ بالله قرآن بنویسه، بالاخره کتاب رجالی است، اشتباهات ممکنه داشته باشه، ولی یک پیر مردی که آخر عمرشه 3 سال با آخر عمرش مونده قلم دست بگه راجع به این کتاب 80 جلد بنویسه و بره. سه جلد قطور، سه جلد نگاه کنید، 3 جلد قطوره، یعنی این 3 جلد میشه شرح لمعه قدیمش. دیدید شرح لمعه رو یا نه دیدید؟ رحلی این 3 جلد 6 جلد شرح لمعه است. نگاه کنید به هم، هر دوش من دارم، لازم باشد میارم ببینید. بگذاریم این آقا روزهای آخر عمرش دیگه رفت آمد نداشت، لغم کرده بود. بگم این تکره یا نه؟ یک قضیه ایست که تو کتاب نیست، سینه به سینه است. اگر در کتاب هست از من شنید و از من نوشتم، اگر در چون در سفرش ظاهرم این قضیه آمده از ما گرفتم و من از پدرم گرفتم، یعنی بعضی جریانات رو باید سینه به سینه گرفت. پدرم خدا رفتگان شما رو بیاره
حجیب روح اخویشون و پدرشون سلام.
از مشایخ اجازه پدرم یکیش ایشون بود. پدرم میفرمود که من یه وقتی ظهر گرما رفتم خانش، دیگه آخر عمری لغو کرده بود همه ملاقات ها رو، میخواست کار تمام میشه بل نجف هر شد. میفهم بودن که ظهر گرما، اتفاقا قصه ای که برای من پدرم نقل میکرد بازم ظهر گرما بود. حالا چه اتفاقی بودن که ظهر گرما، گرمای نجف معروفه، پدرم میفهم بودن که پرنده کبوتر از این طرف دیوار سن هر پرواز میکرد به اون طرف نمیرسید، میفتاد و شدت گرما. میفهمد که من تو این ظهر گرما رفتم دیدم ایشون. ایشون یک زنبیل داشت، آسانسور اون روز چی بود؟ زنبیل. کسی این طرف هم بهش بسته بود، کسی میامد چون مرجع سوال بود، یه مرجع استفتاءات و بالاخره کسی سوال داشت میگفت بینی سوالت تو بنداز توی زنبیل، زنبیل میکشی سوالش جواب میگفت نه ملاقات نمیرسه، بعد هم زنبیل میداخت و جوابش میگرفت. میگم خب پدرم از علمای نجف اشرف بودم، حساب خدا بود. میگفت رفتم خدمت ایشون، ایشون با لنگ، هوا گرم بود پنکه نبود، ای خدا اینقدر امکان من ببینید توی یک کلاس چند تا مهتابیه، ببینید توی یک کلاس ببینید چند تاست، با همه چراغ موشی به اونه نرسیدیم. میگفت گرمای نجف اشرف، همون میفهمد که خودش رو لباساش در فقط یه لنگ بسته بود، نشسته بود مشغول کارش بود. و ما رفتیم قلم گذاشت زمین و فرمود حاج شیخ، قصه اینه، حاج شیخ یه شبی نیاز پیدا کردم به یه کتاب. کتاب چی بود؟ رحن تهذیب شیخ طوسی. تهذیب چند جلده دیگه؟ 10 جلده. کتاب رحنش چی فکرم خدای من از کجا این کتاب رو تهیه کنم؟ الان نیاز دارم. قلم رو گذاشتم زمین، رو کردم به علی ابن ابی طالب مولا، گفتم آقا این کار برای شماست و من الان به این کتاب نیاز دارم و ذهنم هم جایی نمیرسه، کی برم بگیرم کتاب، کی به من میده کتاب های خطی اون روز. حاج شیخ یه دفعه به ذهن من آمد که اون کاغذ پاره هایی که اونجا ریختی که برای دور ریختنه، برو اونجا یک نگاه بنداز. حاج شیخ من این کتابو ندارم، اگرم داشته باشم جاش اونجا نیست. ولی به ذهنم خطور کرد، پا شد زیر رو کردم، یک جلد کتاب رحم تهذیب شیخ پیدا کرد، نشستم ازش استفاده کرد، مطالبی که میخواستم نوشتم. مطالب که تمام شد کتاب ناپدید شد. هرچی گشتم کتاب پیدا نکردم. اینو من از دولب پدرم شنیدم که پدرم از دولب ایشون شنیده. حالا حرف آقا بزرگ درست شد یا نه؟ که چی میفهم ما؟
معجزه.
این از اعجاز. گام های بردارید، اونا هم به شما توجه میکنن. خب تا برسیم به جلسه بعد و مطالب بعد. و السلام علیکم. یک فاتحه فرمودن که تذکر خوبه بود، یک فاتحه به روان پاک علمای ما، بزرگان ما، کسانی که سر سفره‌شون نشستیم، حضرت امام در حمایت الله گلپایگانی و مخصوصا این بزرگوار آقای شیخ عبدالله امام آقای مرحوم والدمون رحم الله من قلع الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی